أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره مفهوم شناسی کلمه ید در قواعد مختلف فقهی بود. به خصوص می‌خواستیم بررسی کنیم که گستره مفهومی کلمه ید در قاعده فقهی علل ید ما اخبر حتی تعدی چه چیزی می باشد. در جلسات گذشته مطالبی راجع به بررسی مفهوم این کلمه از نگاه لغت و بررسی مفهوم این لفظ در اصطلاح فقه مطرح شد، لکن عرض کردیم که در خصوص مفهوم این کلمه سوالاتی و پرسش‌هایی وجود دارد که تا این پرسش‌ها پاسخ داده نشود نمی توانیم گستره مفهومی کلمه ید را به کسی معرفی بکنیم. بحث به اینجا منتهی شد که آیا کلمه ید در قاعده علل ید فقط شامل ید ابتدایی می شود و یا اینکه شامل ایدی متعاقبه هم می گردد. به تعبیر دیگر ید در قاعده علل ید سبب زمان شناخته شده است، مثبت زمان می باشد. آیا بر اساس ادله‌ای که برای این قاعده وجود دارد تنها ید ابتدایی سبب زمان شناخته می شود یا شامل ایدی متعاقبه هم می‌گردد؟ توضیح ید ابتدایی و ایدی متعاقبه دیگه در مباحث گذشته مطرح شد، نیازی هم به تکرارش نمی‌بینیم. اگرچه خب مدتی از مباحث گذشته ما به عنوان تذکار گفتیم مروری بر مباحث داشته باشیم، چون فرصت خیلی کافی نداریم که ببینیم میتونیم همین بحث رو تا آخر همین جلساتی که با شما داریم اصلا به نتیجه برسانیم یا نه، چون شاید چند جلسه دیگه بیشتر ما نتونستیم نتوانیم خدمت شما باشیم. بذار باید شوری بحث رو ترتیب بدیم که انشاءالله به سامان برسه و حداقل بگیم در طول این جلسات روشن شد که ید در قاعده علویت که یکی از مهمترین قواعد فقهی و تأثیرگذار هست گستره مفهومی چیه، تا آقایون که به دنبال موضوع شناسی هستن دستشون باز بشه که در خارج بتوانن در مقام موضوع شناسی با توجه به اطلاعاتی که راجع به مفهوم این کلمه دارن موضوع شناسی رو انجام بدن. عرض شد که در خصوص این مسئله که آیا کلمه ید در قاعده علویت شامل ایدی متعاقبه می شود یا خیر، اکثر فقها معتقد به شمول هستند و در جلسات پیشین وجه شمول در بیانات محقق بوجنوردی مطرح شد. نهایتاً با یک اشکالی مواجه می شدیم که در جلسه گذشته اشکال را توضیح دادیم و حاصل اون اشکال این شد که معنای شمول کلمه ید در قاعده علویت نسبت به ایدی متعاقبه آن است که یک شیء واحد مضمون به زمانات متعدده در عرض واحد قرار بگیرد و این مستلزم آن است که اگر این شیء واحد به صورت تعاقبی در تحت ید دو نفر و یا سه نفر واقع شده باشد، هر یک از این دو و یا سه نفر مستقلن نسبت به این مال برای مالک این مال ضامن باشه. و این چیزیست که احدی از فقها فتوای با آن نداده است، به دلیل این که شیء در تحتیت یکی است. چگونه می شود این شیء واحد در یک زمان تماماً بر عهده فرد اول و در همین زمان تماماً در عهده فرد دوم و در همین زمان تماماً در عهده فرد سوم باشه؟ این در حقیقت برگشتش به این است که واحد اثنین بشود، شیء واحد سه شیء شود، دو شیء شود. خب این اشکالی بود که در شمول کلمه ید نسبت به ایدی متعاقب مطرح، و حاصلش هم این است که ما یک شیء داریم، یک شیء هم یک زمان بیشتر نمیتونه داشته باشه، یک شیء داریم و یک شیئی که در تحت ید عدوانن قرار گرفته است عدایش به یک مافل عقده است، نه به چند تا مافل عقده متعدد. این مشکل رو باید حل کنید شما، و اگر این مشکل وجود داشته باشد باید در شمول کلمه ید نسبت به ایدی متعاقبه تجدید نظر بکنید. در جلسه قبل عرض کردیم برای دفع این اشکال وجوه مطرح شده است که به نظرم میاد فرمایش محقق خراسانی رو در این زمینه در جلسه قبل مطرح کردیم، ولی اشکال وارد بر اون وجه را هم تبیین کردیم که فرمایش محقق خراسانی دافع اشکال نمیتواند باشد و اشکال رو نمیتونه مرتفع بکنه. اما وجه دوم که در واقع در این جلسه باید مطرح بشود، وجه دوم در دفع این اشکال وجهی است که محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه مطرح میکنه. ایشون میفرماید ما قبول داریم که یک مال واحد به صورت تام و کامل ممکن نیست در عهده دو شخص یا بیشتر قرار بگیرد. ما اینو میپذیریم چون یک شیء دارید به صورت مستقل، اگر در عهده زید باشد در عهده عم هم مستقلن باشه، در عهده بعد هم مستقلن باشه، این لازمش این نیست که اون یک شیء واحد شما به ثلاث یا اثنین تبدیل بشود. ما اینو میپذیریم. لذا اگر احیانا دلیلی دلالت کند در یک موردی برای این که دو شخص ضامن یک مال واحد می باشند، دو توجیه برای این دلیل قابل ارائه است. توجیه اول این است که بگوییم مفاد این دلیل آن است که این دو نفر در یک زمان واحد به صورت مشترک و به تعمیر علمی به نحو شرکت متعهد این مال واحد می باشن. اگر زید این مال را کسب کرده است و عمر از دست زید اون را دزدیده است، هر دو ضامن این مال واحد هستن اما به نحو شرکتی، به این معنا که قیمت این شیء واحد یا مثل این شیء واحد در ذمه این دو شخص است به صورت مشترک. یعنی اگر دو نفر هستند نصف را نفر اول و نصف را نفر دوم، اگر سه نفر هستند ثلث را نفر اول، ثلث دیگر را نفر دوم و ثلث دیگر را نفر سوم ضامن است و مالک به همین نحو میتواند به هر یک از اینها مراجعه کند. نصف رو میتونه از اولی، نصف رو از دومی، ثلث رو از اولی، ثلثی رو از دوم و ثلثی رو از سومی. این یه راهش. دلیل میفرماید آقا هر دو نفر اینها ضامن این مال واحدن و ما توجیهمون در تحلیل این دلیل این باشد که منظورش این است که الان اهل شرکت هر دو ضامن مال هستن، نه اینکه هر کدام از اینها مستقلا ضامن تمام مال می باشن تا مشکل پیش بیاد.
تا ثمره هم داره، مثلا فرض می ماشین دوزده اولیه کلی منافع ازش برده، نفر دوم منافع کمتر ازش برده، این چه نمیشه نسبت؟
بله
فرض می یه نفر ماشین دوزده درست های اولیه منافع بیشتری ازش برده، نفر دوم منافع کمتری ازش برده،
خب نه اون که ما نسبت به این داریم صحبت میکنیم که این این رو چگونه که واحد هست ضامن هر دو نفر. فقط فرمودید ببینید این این ماشین رو اگر به نحو مستقل هر دو با هم ضامن باشه مشکل میشه، یعنی به تمام هم فرد اول ضامن بشه، به تمام هم فرد دوم، به تمام هم فرد سوم، چون این یک شیء واحد که بیشتر نیست. چطور میشه این شیء واحد سه تا زمان مستقل داشته باشه؟ مرحومای بجنوردی میفرماید اگر دلیلی دلالت کرد بر این که فرضاً این مال واحدی که در اینجا وجود داره دو نفر ضامن اون هستن، اینو باید توجیهش بکنیم، یعنی از اون حالت استقلال خارجش بکنیم. دو تا توجیه دارد، یه توجیهش همین است که ما بگیم منظور این دلیل این است که این دو نفر علا نحو شرکت ضامن این مال می باشند و وقتی علا نحو شرکت شد آقای مالک به همین صورت میتونه به این دو نفر مراجعه کنه، یعنی نصف رو از فرد اول و نصف رو از فرد دوم بگیره. باشه اشکال نداره، به هر حال کسی که این مال را از دست آقای مالک خارج کرده بود اولی بود، حالا الان در دست اون هست، یا اصلا فرض کنید طلب شده، اصلا فرض کنید اصلا طلب شده از بین رفته اصلا رفت میدید، ولی هر دو دخیل بودن. حالا ما که داریم فرمایش آقای بجنوردی رو میگیم، هنوز ما به نقد بیان ایشون نپرداختیم، فعلا فرمایش آقای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه مطرح بشه، بعد ببینیم آیا میشه نقدی بر این بیان وارد کرد و یا این که قابل نقد نیست. ولی نقده ها رو با تأمل مطرح بکنیم. البته تا به الان هم آقایون انصافا ما همه الحمدلله معلوم اهل دقتن، اهل تحقیقن، ولی در بین آقایون کسانی داشتیم که جدا بعضی سوالهایی که مطرح میکردن حاکی از این است که جدا از روی دقت مطرح میکنن و این خب بحثا رو با نشاط میکنه. اگر اشکالی مطرح بشه من که اصرار دارم هم در بحث‌های خودم میگم در بیرون، هم در اینجا گفتم قبلش مطالعه کنید، چون مسیر بحث ما روشنه. من در جلسه گذشته گفتم که در بحث آیندهمون فرمایش آقای بجنوردی مطرح میشه. رو چی که هم عرض کردم بخاطر اینکه وقت بذاریم میخورده مطالعه کنیم که اگر اشکالی رو مطرح میکنیم اشکال با پشوانه باشه، اشکال بدون پشوانه نباشه. اگر اشکال با پشوانه باشه خب طبعا ما هم هزینه میکنیم، یه واقعیتیست و وظیفه مونه و حتی واقعا احساس میکنیم که باید با دقت بهتر، با دقت بیشتر بحث ها رو و عمیق‌تر مطرح کرد. اما اگر با پشوانه نباشد اون وقت دیگه خب اعتنا نمیشه، اعتنا که نشه بعد ناراحت میشن، وقت ناراحت هم بشه اون وقت به مذاق ما هم جور در نمیاد. کما اینکه در بحث های بیرون هم همینطور بوده. اینو جدا من دارم عرض میکنم، بحث فقط ما نیست، این جلسه نیست، این جلسه چند جلسه دیگه است و تمام میشه و میره، ولی در مجموع هر جلسه ای هر بحثی شرکت کردید شما را به خدا مطالعه کنید، وقت بگذارید که حق استاد رعایت بشه. این استادی که نه بنده خودمو نمیگم، ما اساتیدمو میگم، این اساتید ما که میان بر کرسی درس مینشینن، تدریس میکنن، مطالب علمی مطرح میکنن، عمرشون رو گذاشتن برای این مطالب تا رسیدن به این مقطع که این مطالب رو بیان برای دیگران بازگو کنن. عمر گذاشتن، زحمت کشیدن و زحمت میکشن و اگر خدایی نکرده ببینن در کلاس اون نشاط وجود نداره، چند نفر که اشکال عمیق مطرح کنن وجود ندارن، دلسرد میشن. لذا بحثا رو اون وقت خیلی سطحی ورود میکنم، چون میبینم که خب بیشتر از این آقایی هستی که نمیخوان کار کنن. اما وقتی دو نفر اشکال عمیق مطرح بکنن بحثم عمیق‌تر میشه، زیباتر میشه و مثمرثمرتر هم میشه. مثلا که من همواره گفتم، اینجا هم گفتم که برید مطالعه کنید، وقتی بذارید یه هزینه بکنید، به هر حال کمکیست به استاد. اشکالی که در سر درس یکی از شاگردان مطرح میکنه اگر اشکال عمیق باشه به معنای واقعی کمک به استاده، کمکه که میتونه بحثا رو عمیق‌تر مطرح بزن. مطالعه کنید اشکالها رو ببینید و عمیق در جلسه اشکال رو مطرح کنید. ما انشاءالله خدمت شما هستیم در حد توانمون پاسخ رو بدیم. حالا فعلا ما در مقام نقد فرمایش آقای بجنوردی نیسته، فعلا فرمایش ایشون رو تحلیل کنیم ببینیم چی میفرمایند، بعد برسیم به نقد این بیان. خب پس ببینید توجیه اولی رو که ایشون ارائه کرد برای این قضیه، این که الان نحوه شرک حلش کنیم، اصلا منظور این دلیلی که فرضاً ما از علالیت مؤاخذت حتی تعدی به اطلاقه استفاده کردیم که اگر دو نفر مال در تحتیتشون قرار گرفته باشن ولی به صورت تعاقبی هم باشن، هر یک از این یدها موجب زمان برای صاحب ید نسبت به این مال برای مالکش میشه. اینو دلالت داره. لذا در نتیجه حدیث علالیت مؤاخذت حتی تعدی میفرماید هم زید قاصب اول ضامن این مال است، هم بکر قاصب دوم ضامن این مال است. اینو میفرماید. خب همچین دلیلی داره، باید یه توجیهی براش پیدا کنیم به نحو مستقل که نمیشود که ما بگیم یک مال داریم دو زمان مستقل دارد. ما فعل آدم در اینجا مثلا متعدد هست. راهکار اولش این شد الان نحو شرک. توجیه دوم در بیان محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه این است که میفرمایند ما این دلیل را حمل بر زمان این دو شخص به صورت طولی بکنیم، نه در عرض هم دیگر، به این معنا که فرد لاحق این قاسب دوم ضامن این مال نسبت به فرد سابق یعنی قاسب اول است. در اینجا مالک حق رجوع به هر یک از این دو نفر را دارد و چنانچه به فرد لاحق و قاسب دوم مراجعه کرد و از او مطالبه مالش را نمود، این فرد لاحق و قاسب دوم حق رجوع و مراجعه به فرد سابق و قاسب اول را ندارد، چون فرزند فرد سابق و قاسب اول نسبت به فرد لاحق و قاسب دوم زمانی ندارد. این فرد لاحق و قاسب دوم است که نسبت به فرد سابق و فرد اول ضامن می باشه. اگر به صورت طولی مطرح کنیم لازم نمی آید که در یک زمان این مال واحد به صورت مستقل در عهده دو شخص قرار بگیرد تا اشکال گذشته، یعنی لزوم این که یک شیء دو شیء شود لازم بیاید. این بیان ایشون، حالا عرض میکنم از بیرون. ببینید ایشون میفرماید مشکل اساسی که در این اشکال وجود دارد این است که شما اینطور تصویر کردید که اگر فرد اول قاسب اول که مال رو از مالک دزدیده و قاسب دوم که این مال را به صورت عدوانی از قاسب اول گرفته در یک زمان در عرض هم دیگر ضامن این مال باشد، این استحاله دارد، چون لازم می آید که شیء واحد دو شیء شود. شیء واحد دو تا زمان مستقل در کنار همدیگر داشته باشد و همین که زمان شخصی نسبت به این مال نافی زمان شخص دیگر نسبت به این مال می باشد که توضیحشو در گذشته عرض کردم. خب بله، اینا اگر در عرض هم دیگر باشه این اشکال پیش میاد، اما اگر ما بگیم نخیر این فرد اولی که مال را از مالک دزدیده ضامن مالک است، فرد دوم ضامن نسبت به فرد اول است، اما فرد اول نسبت به فرد دوم دیگه زمانی نداره. نهایتا آقای مالک میتواند به هر دو مراجعه کنه. اگر به فرد اول مراجعه کنه خب فرد اول میتونه به فرد دوم مراجعه کنه و چکار کنه؟ ازش بگیره، اگر از بین رفته خسارتش بگیره. اما اگر به فرد دوم مراجعه کرد مالک، دیگه فرد دوم حق مراجعه به فرد اول را نداره، چون یک زمان که بیشتر نیست، در طول هم دیگه است و به این صورت مشکل خوب حل میشه. هذا حاصل کلام المحقق البشنردی، این حاصل فرمایش ایشون در ارائه راهکاری برای فرار از اشکالی که قبلا مطرح شد. حالا اگر اینجا کسی اشکالی به ذهنش میاد که میشه به فرمایش محقق بجنردین مطرح وارد بشه و مطرح بکنه، خب فرمایید مستشکلین از محققین مدققین در بحث اشکالاشون رو بفرمایید.
در عالم اعتبار ممکن است که بگر تک تک اینها و نسبت این شیء شراکتاً ضامن هستند، اما در عالم خارج و مصداقیابی دو تا مشکل هست. یک، از کجا بفهمیم اینها چند نفر هستند که شراکت دارند؟ یعنی همه نسبت به این
فرض اینه که دو نفر این رو تحتیتشون قرار دادن دیگه. نه، فرض ما اینه که روشنه، شما بحث رو بده دو جایی که مشخصه اونجا چکار میکنی؟ بله جایی که نظامی میشید، ولی فرض اینه که سه نفر پشت سر هم به صورت تعاقبی نسبت به این مال یاد داشتن، بیشتر هم نیستن، مشخص هم هست. بحثمون هم در همین جاست. حالا اون که نامعلوم بشه یه بحث دیگه میشه رجبش مطرح کرد، اما بحثمون در اینجاست. مثل اینکه آقایون فرمایش آقای بجنوردی رو میپذیرن دیگه.
اگر یک انگشتای طلا از یک بنده خدای افتاده داخلی خیابان، مثلا من آمدم برداشتم،
اون که لغت هست اون ید اولونی
نه، در مثال از توی قدر رخ داده چنش بشه ما سوال میکرد، بعد این طرف به دوباره انداخته گفته که به من رفتی نداره فلان. حالا نفر دوم آمده، این نفر اول ضامن هست یا نفر دوم؟
اصلا کلن اصل مسئله همونطور که رفت به اون نداره، رفت به بحث ما هم نداره. ببینید حالا اون در بیرون از بحث من خدمت شما عرض میکنم. آره بله، اون حالا عرض میکنم خدمتون. بله خب، این فرمایش محقق بجنوردی
اصلا نداره. خب اگه مال در حتی یک نفر باشه، همون که نسبت به نصف ماشین دادن،
بله،
بعد اون از نفر برم ماشین میدوزه، ماشین در دست اونه، اینجا مالک
این نخه میتونه به اولی مراجعه کنه، بعد دوم اولی موظف بره مال رو از اون پس بگیره بیاره دیگه، چون اون ضامنشه دیگه، نسبت به اول ضامنه دیگه. میتونه آقا بره مالشو میگه بله من که نمیتونم از فلانه بگیرم، زورم هم نمیرسه اصلا، چون زورم نمیرسید اون انتخاب نکردم برای مراجعه شما رو انتخاب کردم، شما موظفی که بری مال رو از دست ایشون هر طور هست خارج کنی بیاره به من بگیر.
اینجا این نفر دومی که مثلا اومده غصب کرده، نسبت به اون مال حقی داره که مثلا حالا نفر سوم که از این میبره نسبت به این شخص که زمان مثلا داشته باشه
حق چی نداره؟
آخه مثلا الان یک مثلا یه شاه دزدی زده به دزد، خب این دزده چه حقی داره که مثلا بره از اون شاه دزده بگید که مثلا این مال
از دست اون خارجش کرده بود، مال رو از دست اون خارج کرد،
فقط به صرف مال بدون اینکه ملکیت داشته باشه.
بعد حالا ما که از کرده فرمایش آقای بجنوردیه که میخواد یعنی راهکار ارائه بده، ولی در باره این راهکار ما حرف داریم. اینا هر دو راهکاری که ایشون مطرح میفرماین نقد شده. حالا ببینیم نقدی که شده نقد درست نیست یا اون نقد هم باز درست نیست. چون ببینید محقق بجنوردی اینطور راهکاری رو ارائه میدن، یکی از این دو راهکار رو، همینطور که الان شب الان عرض خواهم کرد، از معاصرین ما شیخون الاستاذ حضرت آقای فاضل رحمت الله علیه این راهکارهای دوگانه ای را که محقق بجنوردی ارائه میدن نمیپذیرن، میگن این قابل استفاده نیست یا از دلیل یا مشکل و نقد میکنن این دو تا راهکار رو که اینا حلال و مشکل نخواهد بود. حالا ما باید فرمایش محقق حضرت آقای فاضل رو مطرح کنیم، بعد خود ایشون راهکار جدیدی ارائه میدن برای حل مشکل، راهکار ایشون رو هم مطرح بکنیم، بعد اگر راهکار ایشون رو پذیرفتیم خب در حقیقت هم اشکال ایشون بر محقق بوجنوردی رو پذیرفته ایم و هم راهکارشون پذیرفته. اما اگر راهکاری رو هم که آیه فاضل ارائه می‌فرمایند نپذیریم و اشکال بکنیم، اون وقت دیگه باید به فکر چاره‌ای بود برای ارائه یک راهکار سوم و یا چهارمی که انشاءالله عکس باید کرد و همینطور هم ما بنامونه. یعنی فرمایش آیه فاضل رو مطرح می‌کنیم ولی راهکارشون نقد داریم از چند جهت، بعد انشاءالله ارائه یه طریقی می‌کنیم که به نظر ما صحیحه، اگر با اونجا اشکالی وجود داشته باشه انشاءالله استفاده خواهیم کرد. و نظیر اون راهکاری که ما ارائه میدیم نظیرش در فقه هم متعدد هست، حالا مثال خواهم آورد. خب حالا این سوال ها است که ما میکنیم، خب همین دیگه، حالا این اشکالات است که مطرح میشه دیگه در باره این راهکار. نه دلیلی نیاوردن، میگن راهکاره ما برای این که در عرض واحد دو زمان مستقل نباشه یا به نحو شرکتی باید حلش بکنیم، بگیم مفاد اون دلیلی که میفرماید هر دو نفر اینا ضامن هستن منظورش زمان هر یکی هر دو نفر اینا به نحو شرکتی، یا نه به صورت طولی باید حلش کنیم که این صورت. چرا؟ به خاطر این که دومی از اولی گرفته و چون از اولی گرفته نهایتا نسبت به اون زمان دارد، اما اولی که از این نگرفته که نسبت به چی زمان داشته باشه، نباشه مثلا نیست، ولی نسبت به اون میگه زمان دارد. ما باید یه زمانه ولی در طول هم دیگه است، دومی در طول اولی زمان داره نه در عرضش. خب حالا راهکار ثالث چی؟ شما میخواید ارائه بفرمایید؟ ایشون دو تا وجه مطرح میفرماید، حالا دو وجه ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم ببینیم درسته یا درست نیست. اگر راهکار سومی باز به ذهن شما آمد ما انشاءالله استفاده میکنیم.
مثلا اگر این فرد دوم اومد مثلا فرد اول مثلا مراجعه کرد به فرد اول مالی، بعد فرد اول رفت به فرد دوم مراجعه کرد، این فرد دوم مار رو پس بده به فرد اول بری و زمه شده
به فرد
اول به دوز
نه حالا ما میخوام بگیم نشده، حالا اشکالات کنز میکنیم، بگه اشکالات رو بیان بکنیم تا بیان ایشون روشن بشه که چطوری. خب حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه می فرماین حمل حدیث علالیت برای اون چه که محقق بجنوردی حمل کردن قابل قبول و پذیرش نیست، نمی توانیم بگوییم مراد از علالیت ما اخذت که ظهور در زمان هر شخصی دارد که مال در تحت یدش قرار گرفته باشد حمل بر زمان به نحو شرکتی می شود و نمی توانیم بگوییم حمله بر زمان به نحو طولی می شود. به نحو طولی، اما حمل حدیث بر اشتراک قابل قبول نیست، چون اولا خلاف ظاهر حدیث است، ز ظاهر حدیث علیت آن است که هر کسی که مسلط بر مال شد ضامن تمام اون مال است، ضامن تمام اون چه است که در تحت استیلاءش قرار گرفته، و اون چه در تحت استیلاء هر یک از این دو نفر قرار گرفته است جزء مال یا نصف اون یا سلس اون نیست، بلکه تمام اون مال می باشه. و ثانیاً چنین حملی منافات دارد با فتوای مجموعه فقها مبنی بر این که می فرمایند تمام این مال واحد در عهده اون کسی که مال در دست او تلف شده است می آید، و چنانچه مالک به فرد سابق مراجعه کند، یعنی قاصب اول، او می تواند نسبت به اخذ تمام این مال به فرد لاحق مراجعه کند. فتوای فقها اینه دیگه. و حالا که اگر به نحو شرکتی بود نمی توانست به تمام مال به فرد دوم مراجعه بکنند و از او بگه آقا من قصد کرده بودم، دستورانی دزدیده بودم، ولی شما اومدی از من دزدیدی، لذا میخوام همه این مال رو از شما چیکار کنم؟ بگیرم. اگر بحث شرکتیه اون وقت تنصیب میشه، تسلیس میشه و این مشکل. مضافاً بر این که خب خلاف ظاهره. اول خلاف ظاهره. ظاهر روایت میفرمایند علل ید ما اخذت. ما اخذت یعنی تمام اون چرا که اخذ کرده. اون چرا که فرد اول اخذ کرده بود چی بود؟ تمام مال بود. اون چرا هم که فرد دوم اخذ کرده بودم تمام ماله. اون چرا فرد سوم اخذ کنه باز هم تمام ماله. لذا این که ما به نحو شرکت بخوایم ارائه طریق بدیم خلاف ظاهر حدیث علالیت است که دلالت دارد بر زمانه تک تک افرادی که این مال در تحت یکشون قرار گرفته. از آن گذشته مخالف با فتوای فقها مبنی بر این که اگر این مال در تحت ید یک از اینها در تحت یک از این صاحبان ید از بین برود، می‌فرمایند تمام مال را نسبت به مالکش ضامن است، نمیگن آقا جزئی از مال را، و می‌فرمایند اگر آقای مالک به اون کسی که مال در تحت یدش از بین رفته مراجعه نکند، به فرد سابق مراجعه کند، اون فرد سابق میتواند به تمام مال نسبت به تمام مال به فرد دوم باز مراجعه کند. همه اینها حاکی از این است که پس از حدیث علالیت رو نمیشود حمله بر خدمت شما عرض بشه زمان به نحو شرکتی کرد. این اشکال اوله آقای فاضل نسبت به توجیه اول. و اما این که نمیتوانیم حدیث علالیت را حمل بر زمان به نحو طولی بکنیم، به معنای این که فرد سابق فرد لاحق ضامن فرد قبلی است، به چند دلیل است. اولا حتی اگر علالیت را حمله بر زمان طولی هم بکنیم، همون محضوری که در اشکال مطرح شد به جای خود باقی است. به این دلیل که زمان فرد دوم اگر چه متأخر از زمان فرد اول هست، اما در زمان دوم، یعنی اون زمانی که فرد دوم هم زامن این مال می باشد، هر دو نسبت به زمان اجتماع دارن برای صاحب مال. دقیق بفرمایید. بله، زمان فرد دوم در طول زمان فرد اول است، اما بعد از این که مال در دست فرد دوم قرار گرفت، هر دوی اینها نسبت به مالک ضامن هستن یا یکی از اینها؟ هر دو ضامن هستن، هر دو هم در عرض هم دیگر هستن. طولیتی که شما ارائه دادید فقط نسبت به فرد دوم به نسبت فرد اول هست، اما در زمان دوم، یعنی اون زمانی که قاصب دوم این مال را قصد کرده، هر دوی اینها در عرض هم دیگر زامن این مال برای چی هم؟ مالک هستن. نظر محضور به جوی خود باقی سا مشکل خب فرقش فقط در اینه که طبق اون چی که مرحوم آقای بوجنورد فرمودن، اگر آقای مالک به فرد اول مراجعه بکنه، اون میتوانه به فرد دوم مراجعه کنه، اما اگر به فرد دوم مراجعه بکنه دیگه نمیتوانه به فرد اول مراجعه کنه، یعنی فرد دوم، چون زامن نسبت فرد اول نیست. اینطور بگیم درست شد؟ بله. خب این بله درست شد؟ این اوله، یعنی به نحوه طولی مشکل حل نمی کنه. باز هر دوی اینها در عرض هم دیگر در زمان دوم نسبت به مالک این مال زامن هستن، الان احوال استقلال، اونم در عرض هم دیگر. اینجا شما اگر بگید که حدیث علالیت می فرماید هر دوی اینها زامن می باشند، معناش این است که هم فرد اول هم فرد دوم در عرض هم دیگر هر کدام به نحو مستقل نسبت به مالک اول زامن می باشند، باز محضور به جای خود باقی است. و ثانیاً مضمونیت، مضمون واقع شدن یک شی از جمله صفات اعتباریه‌ای که به عین برگشت کند نیست تا زمان اون عین در واقع به معنای این باشد که اداء مثل یا قیمت بر عهده قاسم اول هست، چنانچه مالک به قاسم دوم مراجعه بکنه. شاهد آن، حالا توضیح میدم، حالا میخوام مطلب رو بنویسید که داشته باشید. شاهد این مطلب این است که ما وقتی به مرام عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم اینها بین قاصد اولی و قاصد دومی درباره اون چه از احکام که به قصد عین شی برگشت می کند تفاوتی نمی گذارن. اشکال دوم ایشون این است که شما فرق گذاشتید، آمدید بین قاصد اول و قاصد دوم فرق گذاشتید، به این صورت که قاصد اول زمانش در طول قاصد دوم زمانش در طول قاصد اول می باشه. خب نتیجه این حرف شما این است که اگر آقای مالک به قاصد اول مراجعه کرد، او حق رجوع به قاصد دوم را دارد، اما اگر به قاصد دوم مراجعه کرد، او حق رجوع به قاصد اول را چین ندارد. چون می‌فرماید رو چه جهت این فرق گذاشته شده است؟ مضمونیت یک حقیقت خارجی است، مستقر بودن این مال در عهده یک واقعیت خارجی است، و این چیزی نیست که بشود اون را برای احدی اعتبار کرد دون اون یکی. نه، این شیء در عهده هر فردی می آید که این مال در تحت ید او بوده است. خب این شیء هم در تحت ید اولی بوده، هم در تحت ید دوم. روی چه ملاکی باید فرق گذاشته شود بین قاصد اولی و قاصد دومی؟ اگر ما به مرام عقلا، سیره عقلا، بنای عقلا مراجعه بکنیم، میبینیم اینها میگوین آقا قصد است، میخواد اولی باشه یا دومی باشه، و تفاوتی در قصدیت بین فرد اول و بین فرد دوم وجود ندارد. لذا با توجه به این که مرام عقلا چنین چیزی است، نمیتوانیم حدیث علالیت را حمله بر این مطلب بکن. این هم ثانیا، اما ثالثا در ادامه بازشون میفرماید، میفرماید بر فرض ما بپذیریم که صفت مضمونیت یه صفت اعتباری که داخل در دائره زمان العین می باشد. اگر مراد این باشد که قاسم دوم ضامن دو شخص است، یکی مالک این مال و دومی قاصد اولی، لازمه آن این است که قاصد اول بتواند به قاصد دوم مراجعه کند، حتی در صورتی که مالک این مال به قاصد دوم مراجعه نکرده باشد. چرا؟ چون فرض این شد که قاصد دوم همونطوری که ضامن این مال نسبت به مالکش هست، ضامن این مال نسبت به قاصد اول هم هست دیگه. حالا ما فرض میکنیم مثلا آقای مالک مراجعه نکرده است به قاصد دوم، نه به قاصد اول مراجعه کرده مالشو بگیره، نه به قاصد دوم به هیچ کدوم مراجعه نکرده. بله؟ نه، شما به هر حال میگیم مرادتون چیه؟ آیا مرادتون این است که قاصد دوم هم ضامن نسبت به مالک است، هم ضامن نسبت به قاصد اول؟ چون شما در طول اون قرار دادید دیگه، گفت ضامن دوم خدمت شما ارزش زامن هست نسبت به این مال برای قاصب اول در پولش بود دیگه، ولی قاصب اول زامن این مال نسبت به قاصب دوم نیست. خب منظورتون اینه که پس قاصب دوم هم زامن مالک است، زامن این مال نسبت به مالکش است، هم زامن این مال نسبت به قاصب اول است، به خلاف قاصب اول که فقط زامن این مال نسبت به مالکش میباشد. منظورتون اینه؟ خب اگر منظورتون این باشه معناش اینه که حتی اگر آقای مالک اصلا مراجعه ای برای اخذ مالش به قاصب دوم نکرده باشد، باز هم قاصب اول حق مراجعه به قاصب دوم را داشته باشه، چون زامن دیگه.
مراجعه کرده باشه مالک قاصب دوم، مراجعه کرده باشه
قاصب
اول
هم میتونه چی؟ قاصبه؟ قاصب
دوم
اگه مراجعه نکرده چی؟ نه، اگه کرده باشه چون زامن هر دو الان فرض رو بگیرید روی اینکه زامن اصلا مالک به قاصب دوم مراجعه نکرده. شما درست حق رجوع به قاصب دوم و قاصب اول رو داشت مالک، درسته؟ ولی شما آمدید گفتید بنده در بیان ایشون این بود که اگر آقای مالک به قاصب دوم مراجعه بکنه، بله قاصب دوم حق مراجعه به قاصب اول رو نداره، اما اگر به قاصب اول مراجعه کنه این حق رجوع به قاصب دوم داره. وجه این حقی که برای قاصب اول نسبت به قاصب دوم ثابت شده وجه چیه؟ وجه اینه میگه زمان داره دیگه. خب قاصب دوم نسبت به قاصب اول زامنه، نسبت به مالک هم زامن هست یا نیست؟ خب بله دیگه، نسبت به مالک نه دیگه. ببینید باید اول شما زمان را ثابت کنید که حق رجوع ثابت بشه، تا زمان نداشته باشه که حق رجوع نداره بشه. خب اگر اینطور بود در حقیقت شما میاد با این راهکارتون به این نتیجه میرسید که اگر قاصب اول بر قاصب دوم مال را از دست قاصب اول خارج کرد، حتی زمانی که مالک مراجعه به مالش نکرده است، این میتواند به قاصب دوم مراجعه کند و چنین حق براش ثابته. و حالا که چنین حق اصلا به عباده براش ثابت نیست، چون عدوانه اصلا مالک نیست تا حق براش ثابت باشد. حالا تمام کنم کلام آقای چیز رو که فرمایش آقای فاضل تمام بشه بعد خدمت شما هستم.
اینجا قاصب اول مراجعه نکرده، اینجا رو میشین مالک قاصب اول مراجعه نکرده باشه، این قاصب اول
نه به اولی مراجعه کرده نه به دوم مراجعه کرده. ببینیم آیا قاصب دوم نسبت به اولی زامنه یا نیست. طبق راهکاری که ایشون ارائه فرمودن زامنه، اگر زامنه پس هنوز مالک نیامده مالشو بگیره، باید ما یه حقی برای قاصب اول به مجرد اگه مال مردم رو قصد کرده چکار کنیم؟ قائل بشیم. واقعی چنه حقی قابل اثبات نیست. خب و اگر منظور آن است که قاصب دوم فقط نسبت به مالک این مال زمان دارد، نهایتاً اون چی که مضمون می باشد عین این شیئی است که در عقده او ثابت است. یعنی اگر این ثابته نسبت به مالک چیه؟ زمان داره. در این صورت وجهی برای رجوع فرد اول به فرد دوم اصلا و عقدا باقی نمیمونه. چرا؟ چون فرض این شد که قاصب دوم فقط زامن این ای برای مالکه، نسبت به قاصب اول اصلا زمانی نداره. برای چی مراجعه کنه؟ به چه حقی میگید اگر مالک به قاصب اول مراجعه کرد این حق رجوع به قاصب دوم رو داره؟ مضافاً بر این که این سخن مخالف با قاعده زمان الید است، چون این قاعده حکم می کند به تعدد زمان به حسب تعدد عیدی به نحو قضیه حقیقیه که مالک میتواند به هر یک از اینها مراجعه کند. با توجه به این سوالی که الان مطرح شد، پس مجاری برای حمل حدیث علیان بر زمان طولی باقی نمی‌ماند. در نتیجه نه توجیه اول محقق بجنوردی قابل پذیرش است و نه توجیه دوم محقق بجنوردی. لذا ما باید به دنبال یک راهکار دیگه غیر از زمان شرکتی و زمان طولی باشیم. لذا ایشون بعد از اینکه این اشکال ها رو به بیان محقق بجنوردی دارن و مطرح می فرماین، در صدد ارائه یک راهکار جدید در حل مشکل زمانات مستقله در عرض همدیگر برمی آین، که طبعا دیگه راهکارش بمانه برای جلسه بعد که آقایان هم خسته شدن دیگه. نه خسته نشدن، بله میگم چرا ما هم خسته شدن. آره شما که دارید گوش میکنید آقا، ما داریم حرف میکنیم. خب الحمدلله رب العالمین. حتما فرمایش آقای فاضل رو در القواعد الفقهیه شد یه مراجعه بکنم. اگر القواعد الفقهیه خود ما در دسترس آقایون هست، متاسفانه من ندارم، یعنی تمام شده چاپ اولش، بعد چاپ دوم میدونم اخیرا کردن. نه القواعد الفقهیه ما نیستن. در جلد دوم القواعد الفقهیه خود ما
نامه هم نمیدیم.
بله ما نامه هرچی دلتون بخواد میدیم.
مثلا
این رو آقای جواهره رو باید یک طوری توجیهش رو کنیم که آقا آقایون نیاز دارن به این که جلد دوی القواعد الفقهیه در اختیارشون قرار بگیره. لذا آقایون برن معیا بکنن و
فعلا تک آقایون رو زمان من زمانیه که برای زمان وصل اول و دوم نوع زمان
زمان که فرق نمی کنه دیگه. ما خیلی آخه دست دیگه
مقید می شده به استرداد.
بعضی ها خیلی عجیب نگاه میکنم که ما گویا هیچ خبر ندارم که امشب قرار اینجا بخوابید. سلام علیکم و رحمت الله. وقت وقت مناسبی نیست، اجازه بدید من بدون مقدمه وارد آنچه که باید در این فرصت نچندان مناسب محضر شما مطرح کنیم وارد بشم. و 16 نفر رو دوستان لیست دادن، نمیدونم دوستانی که هستن جز 16 نفرن و یا بیشترن. من سریع این اسامی رو اجازه فرمایید بخونم. جناب آقای پورعباس، جعفری، حاتمی، حیدری، رضایی، رضوی، زرلندی، صابری، کارونی، کاظمی، کوثری، محقق، منصوری، میرجلیلی، هادیی، توکلی، راد. این 16 نفری که لیست دادن به من اینها هستن. آیا بزرگوارانی که اینجا هستن همین 16 نفره نه یه چیزی مازاده به این 16 نفره نم اطلاع نه خب این 16 نفر آیون همه بودن بعضی ها نبودن کی نبودن همه هستن اون دو جلسه ای که من محضر شما بودم حالا بفرمایید بنشینید تا ببینیم به چه جمع‌بندی می‌رسیم چون این کاری که ما می‌خوام انجام بدیم اجمالاً به دوستان اطلاع رسانی شده اما در جریان جزئیاتشون دوستان نیستن من این فرصت رو با اعمال شاقه در این شب در این دل شب و نزدیک به نیمه شب گفتم محضر شما جزئیات رو عرض کنم دو جلسه‌ای که من محضر شما بودم و مباحثه تحت عنوان موضوع شناسی آسیب‌های آینه تکریم داشتیم کدام از بزرگواران نبودند؟ یکی از کلاس‌هاش بودید. کیا هیچ کدام از دو کلاس رو نبودن؟ دو جلسه رو نبودن. ما دو جلسه تحت عنوان یکیش قبل از دهه محرم بود، یکیش قبل از دهه صفر بود. همه آقایون بودن؟ نبودید. اسم شما جز این چون زنفر اونجا نیست خب حالا اکثر آقایونشون بودن من دیگه اشارهی به مباحث مربوط به این پروژه نمی کنم همونطور که مستحضرید مرکز موضوع شناسی یا بهتر بگیم مؤسسه موضوع شناسی خب کارش موضوع شناسی است یک پروژهی در مؤسسه موضوع شناسی دنبال میشه تحت عنوان موضوع شناسی آسیب‌های آیین تکریم اهل بیت علیهم السلام که دو جلسه من یک گزارش گونه‌ای از مباحث خدمت شما ارائه دادم وارد خود موضوعات هم نشدیم که اون فرصت نبود فقط عناوین و بعضی از مصادیق رو خیلی گذرا در حد وسع این جلسه مطرح کردیم مباحثی مطرح شد دیدم دوستان خیلی مشتاقن که در کنار مباحث نظری که شما اینجا از نظر اساتید استفاده میکنید یک کار کارگاهی هم دوستان شروع کنن خب حالا چه موضوعاتی ما شروع کنیم؟ در مرکز و مؤسسه مستحضرید 6 تا گروه پژوهشی هست و من هم همیشه خودم آرزوم این بود که حالا که این جمع فاضل دارن کارهای نظری رو دنبال میکنن اگر پیوندی بین این کلاس و این دوستان و بزرگوارانی که اینجا هستن و گروه های پژوهشی ایجاد بشه خیلی ثمرش بیشتر خواهد بود این که مثلا اینجا شما بیاید مبانی نظری و مباحث نظری رو خب تو حوزه هم میتونستید این کار رو انجام بدید کم و بیش حالا در عمل ما چگونه این پیوند رو ایجاد کنیم خب یکی از مشکلات اجرایی و مدیریتی مؤسسه است که البته مشکلاتی هم داره خود من مدافع این هستم که شایسته ترین بهترین و آماده ترین کسانی که اگر هم بخواهن نیروسازی کنن مؤسسه و دنبال پژوهشگر باشن افرادی هستن که با مبانی نظری درگیرن فاضلن توانمندن که به الحمدلله همه شما بزرگواران این ویژگی رو دارید حالا هر گروهی به فراخور خودش پزشکی موضوعاتی داره عبادی موضوعاتی اقتصادی حقوقی گروه فرهنگی اجتماعی موضوعاتی داره یعنی برای سال آینده ما خودمون 20 موضوع برای موضوع شناسی داریم این بحث آسیب ها اصلا خارج از آنه و یک کاریست که در واقع در حال انجام هست ما برای انجام این کار احساس کردیم با علاقه و اشتیاق و انگیزهی که در بین شما دوستان در اون دو جلسه دیدیم زمینه این رو فراهم کنیم که شما با این پژوهش گره بخورید درگیر بشید این جلسه جلسه توجیهیه اینه که ما بناس چکار کنیم اولا ثمره این کار اینه که ما یک فعالیت کارگاهی انجام میدیم عملی یعنی آنچه که تو ذهنمون در دوران تحصیلات و حوزه و این کارهای نظری که شما دارید میشنوید رو روی یک موضوع میاد پیاده میکنید پس خاصیتش اینه که مثل درس علوم که درس میدن بعد میبرن آزمایشگاه که به این طرف ببینن اینجا یک کار کارگاهی و آزمایشگاهی است با این کلان پروژه از نزدیک شما آشنا میشید چون اگر یادتون باشه در دومین جلسه عرض کردیم در 5 سطح اعتقادی اخلاقی هنجاری محصولاتی و نمادی آسیب‌ها در جایگاه خودش بررسی میشن که الان حدود 70 تا عنوان در این 5 سطح بیرون اومده. پس از نزدیکم با این کلام پروژه موضوع شناسی آشنا میشین، در تدوین و تحقیقش مشارکت میکنید. خب این چه کار بزرگ و ارزشمندیست که شما هم سهمی در این کار داشته باشید. این پروژه هم از توانمندی شما استفاده میکنه، یعنی به دلیل اینکه تعدد افراد در این پروژه پیش خواهد آمد زمان بهتر مدیریت میشه.
چقدر نیازمند جامعه الان هست؟
الان هست از موضوعات با اولویتی است که دفتر آقا به شدت دنبالشن، یعنی چون اونجا تأکید دارن و کسی هم حالا لااقل ما پیدا نکردیم تو اون بازه زمانی، 2-3 نفر هم آمدن برای انجام این کار ولی حالا به دلایلی موفق نشدیم که در خدمتشون باشیم. این کار رو شخصا خود من دارم انجام میدم و از مسائل بسیار ضروری و کاربردی است. اگر در اون 2 جلسه بودید تشریح داشتین شما هم دارید. حالا درباره ضرورتش هم بحث بکنیم. نکته بعد اینه که یک کار هم فکری و مشارکتی و هم افزایی فکری صورت میگیره. اگر مثلا 15 نفر درگیر بشن یه جلسات مشترک و هماهنگی هم باشن کار طبعا پخته تر میشه تا 1 نفر 2 نفر آدم این کار رو انجام بده. اگر دوستان پذیرفتن و این شرایط فراهم شد طبعا فعالیتی که میکنن و خروجی که خواهند داشت حق و زحمه هم به این زحماتی که دوستان میکشن تعلق خواهد گرفت. از نظر حقوقی هم اگر کسی واقعا پای کار ایستاد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم بالاخره الاسكنات و از نظر حقوقی هم اسمشون به عنوان همکار این پروژه طبعا در آثاری که به دست خواهد آمد دست خواهد. شرایط این کار اینه که اولا انگیزه و عزم جدی، ما الان زمان بندی کردیم، ما 5 هفته با دوستان کار داریم، هر هفته ای هم مربوط به یکی از این سطوح آسیب های اعتقادی میشه که عرض میکنم چه کار کردیم و الان کار آماده است. به قول امروزی ها غلو کافی است شما همت کنید. گفت گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کسب میدان در نهایت سواران را چی شد. یعنی کار آماده است که من الان خدمت آقای حسینی بودم تو بعد از نماز که آمدم تا الان من خودم زحمت کشیدم که امروز ما بگیم یک چیزی آماده در اختیار هست و قابل ارائه است که شما میتونید روش حساب کنید. توانمندی برای کار پژوهشی، خب ما تلقیمون اینه که دوستان این توانمندی رو بالقوه و بالفعل دارن در بخشی از حوزه ها. خب این کار یه مداری بحث استنباط و تحلیل و ذوق این کار رو میطلبه که باز اینا همه رو ما حمله بر صحت و حمله بر وجود میکنیم، اصالت رو وجود و اصالت رو صحت رو اصول عملیه رو اینجا جاری میکنیم. فرصت باید باشه برای این کار، یعنی اگر دوستان وقت ندارن ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم. باید میگم چقدر وقت از میکنم چقدر وقت حضور در جلسات هفتگی، یعنی این جلسه اول که ما کار رو سپردیم الان توافق میکنیم چه روزی چه ساعتی و کجا جلسه هفتگی ما بگذاریم، یافته های دوستان رو روش بحث کنیم و کار بعدی رو بسپاریم. خب اگر دوستان توان استفاده از نرم افزارها رو داشته باشن طبعا کار بهتر خواهد شد. کار تایپ و امکانات اینچنینی رو توانایی داشته باشن خوبه. این 16 نفر من نوشتم سوابق و مهارت‌ها رو دوستان اگر حالا در این فرصت یا بعدا به دفتر بفرمایند که خیلی خوبه. و خب اگر رزومه رو دارن شاید این بنده خدا آقای حسینی خبر نداشته. از کنم منظر شما که حالا چه کارهایی شده و چرا این مرحله من دست به این اقدام انتحاری زدم؟ شما ملاحظه کردید که این چون دوستان حضور ذهن دارن نسبت به دو جلسه من خیلی ورود نمی کنم به جزئیات. کارهایی که شده فصل اول که مبانی نظری تعاریف و کلیات کامله و این کلیتش در اختیار شماست که با ادبیات موضوع و ضرورت انجام کار که آقا فرمودن توی این فصل اول حدود 60 صفحه پایینش در اختیار شما قرار میگیره. امشب میخواید امشب و الا اونایی که ایمیل ندارن بعضن ایمیلاشون هم دادن ایمیل ندارن برای شما فردا ایمیل میشه. پس فصل اول مبانی نظری و چارچوب‌ها و تعاریف و کلیاتی که من تو جلسه اول بهش اشاره کردم این در اختیار شماست. چون کار مرکز و مؤسسه است من خواهش میکنم این به عنوان امانت دست شماست به عنوان ابزار کار شما. بالاخره حق و حقوق مرکز داره این کار هم نهایی نهایی نیست اما در این قسمت تقریبا میشه گفت نهایی است. 70 عنوان یعنی هر سطحی از آسیب ها اعتقادی اخلاقی هنجاری محصولاتی و نمادی که 5 سطح عناصر فرهنگ 5 سطحش رو کردیم هر کدام 14 تا موضوع توش بنا داریم موضوع شناسی کنیم. یعنی در اعتقادی 14 تا اخلاقی 14 تا حالا 14 تا هم وحی منزل نیست ما به 14 تا رسیدیم از باب تیمن به 14 معصوم هم و اینم بحث اهل بیت گفتیم رو 14 تا بمانیم حالا ممکنه یه جایش بشه 15 این وحی منزل نیست. محتوای اولیه آسیب‌های اعتقادی هم تدوین شده محتواش تدوین شده اما نهایی نیست یعنی مستندات بعضیاش تحلیل‌های بعضیاش. خب حالا اینجا چیکار می‌کنی؟ خدمت هر بزرگواری فصل اول فایلش داده میشه فصل دوم 5 بخش شد دیگه درسته؟ فصل دوم که موضوع شناسی است موضوع شناسی است یعنی مفهوم و مصداق این 70 موضوع رو ما در فصل دوم در 5 بخش دنبال میکنیم. فصل اول که مبانی نظری و کلیات به همه آقایان علی‌السویه داده میشه فصل دوم به چند بخش تقسیم شد؟ به 5 بخش و ما الان بخش اول رو کار داریم. یعنی چی؟ یعنی آسیب‌های اعتقادی. توی این بخش اول آسیب‌های اعتقادی گونه شناسی آسیب‌ها باز علی‌السویه در اختیار شما قرار می‌گیره. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که آسیب‌ها از جهات مختلف قابل تقسیم بندی هستند بعد به یک شناسنامه رسیدیم یه جدول اونجا هست که هر آسیب رو ما اگر خواستیم عنوانش رو می‌نویسیم و موقعیتش رو از نظر اینکه این کم و کیفش چطوره توی همون 15 عنوانی که عرض کردن آیا سطحیست یا عمیقه آیا مبدأش داخلیه یا بیرونه آیا منشأ و عوامل انسانیش ما آخوندها هستیم یا مدعا هستن یا رسانه ها هستن یا الاخر یعنی از جهات مختلف. پس گونه شناسی آسیب های اعتقادی هم به آقایان همه چی داده میشه. چیزی که آقایون درش متفاوتن اگر گفتید چیه؟ اینه که هر کس یکی از این 14 تا موضوع رو بهش سپردن بهش میسپاریم. مثلا بدعت آسیب‌های اعتقاد به بدعت آسیب‌های اعتقاد به قلوب چون از جنس باور و اعتقاده آسیب‌های اعتقاد به رفع قلم رفته قدم تو احیاد دیگه نزدیک هم از بیان آره بیان نزدیکه آقا میگن چه ضرورتی داره. خب پس 14 تا از این جنس 14 تا از این جنس چه اتفاقی تو این 14 تا افتاده؟ مطلب آماده است لغمه آماده است یعنی هلو شده هلو فقط یک جویدنی چون گفته بود بنده خدا زیر درخت نخل دراز شده بود دهنش هم باز گفتن که اینجا چرا دراز شدی؟ دهنت چرا بازه؟ گفت والا ما حال خورما کندن نداریم دهنمون رو باز کردیم خورما خودش بیفتی تو دهن ما بلکه از گرسنگی نجات پیدا کنیم. رفتن برگشتن اومدن دیدن این دوباره دراز شده، دهنش باز خورما هم تو دهنش. اینجا تعجب کردن، گفتن که خب خورما افتاده. گفت من حال جویدنش هم ندارم، منتظرم یه خورما از بالا بیاد بخوره روی خورما و آره. این از کردم دیگه گوی توفیق و کرامت در میان افکنده. پس ما فصل اول، بخش اول فصل دوم گونه شناسیش علف سریه در اختیار آقایونه، یعنی تقریبا شاکله و چارچوب بس روشنه. اما توی این قسمت عمومی همه آقایون این اجازه رو دارن و دست آقایون رو ما میبوسیم که اینجا رو هم نقد کنن، تحلیل کنن. آقا اگر اینجا رو ما اینطوری تقسیم بندی کنیم بهتره. یعنی میخوام کار مباحثه‌ای باشه. هفته بعدی که ما زمان مکان و ساعتش رو مشخص میکنیم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم که این مبانی نظری و این قسمت مربوط به من نظرم اینه نسبت به اون قسمت‌های عمومی که به همه داده میشه. آقایون لطف میکنن و نقد و نظر خودشون رو میدن، حدود 70 صفحه است، یعنی 60 صفحه میشون 57 صفحه. فصل اول گونه شناسی که عمومی است حدود 12 صفحه است، میشه 60 صفحه. هر آسیبی هم حدود 7 الی 10 صفحه است، یعنی مجموعاً شما 70 صفحه به علاوه 10 صفحه اون موضوع خاص که فقط در اختیار شماست، یعنی بدعت در اختیار شماست، به علاوه اون موضوعات کلی که عرض کردم 80 صفحه متن آماده است که شما فقط باید زحمت بکشید، مثل اون خرما نه، اینو مطالعه کنید، ملاحظه کنید، نقدی جای ایراد تایپی نمیدونم اگر منبعی که داده شده منبعش مثلا اشتباه، بالاخره دیگه نگاهی به دستی به سر صورتش بکشید که در جلسه اول ان شاء الله ما از نظر شما استفاده کنیم. اما درباره اون 10 صفحه‌ای که خدمت شما ارائه شده، چون گفتیم هر آسیبی توضیح مختصری دربارش میاد، مستنداتش میاد که تا الان 500 قطعه فیلم به عنوان مستندات آسیب‌ها جمع‌آوری شده که خود این مستندات بعد نیاز به تحلیل و پیوند زدن با این محتواها هم بعداً داره. دیگه وقتی ما میگیم مثلا آسیب اعتقاد به زیارت این است، بعد میگیم بله آقا رفته زیارت مثلا داره سجده میکنه، داره سینه خیز میره، مثلا عرض میکنه. بعد مبانی دینی و اسلامیش میاد، بعد تحلیل فرهنگیش میاد، بعد تطبیق معیارهاش میاد که چرا ما به این میگیم آسیب، با کدام از معیارهای 14 گانه که تو مبانی نظری گفتیم سازگار نیست، و بعد علل و انگیزش میاد، چرا این آسیب داره یا درست شده یا توسعه پیدا میکنه، بعد پیامدها و آثار منفیش میاد، بعد راههای اصلاح پیشگیریش میاد که در آینده به حول قوه الهی و با همت این جمع این پژوهش قابلیت یک نرم‌افزار کاربردی رو خواهد داشت که این نرم‌افزار بیاد بیرون. شما اگر گفتید مثلا فرض کنید که سبک نوحه رو بزنید، اصلا اونجا مشخص کنه که آسیبش چیه، انگیزش چیه، مستنداتش چیه، ولی یک نرم‌افزار چند رسانه‌ای کاملا کاربردی در اختیار هر کس هست. ما افراد رو مجهز می‌کنیم که بالاخره حضرت آقا فرمودن ضرورتش چیه، می‌بینید آیین‌های تکریم اهل بیت بخش بسیار مهم و کاربردی دین و مذهب ماست، تو زندگی ما هیچ جایی ازش واقعا بی‌نیاز نیست. در این 10 صفحه که در اختیار آقایونه لطف می‌کنم اگر مستندات اشکال، چون کار مقدماتیه، فقط مطالب جمع و جور شده و توی این تیترها زیر این تیترها قرار گرفته، نهایی نهایی نیست، یعنی مستندسازی باید بشه، چکش باید کنیم، اگر مستند دست اولی براش داریم باز پیدا کنیم. بعضی از روایات معرب نیست، اعرابش رو یا بگذاریم یا اعرابیش رو از اینترنت مثلا بیاریم، یا بحث ویرایش، بحثی از نکاتی به ذهن شما میرسه اونجا باید توضیح بدید آقا اینجا این آسیب هم اتفاقا وجود داره، در تحلیل فرهنگی
پختگی بیشتری باید صورت بگیره. در تطبیقها نیاز هست که اینو داریم. بعضی از آقایون شاید در ضمن بحث بگن آقا این بحث مکفی نیست. میدونیم این پژوهش بنا نداره که یک کار گسترده و عمیقی انجام بده. چون مثلا در حوزه قلوب ما آثار زیادی داریم. این کار ارجاعیست بیشتر. یعنی حالت یک فرهنگ نامه ای خواهد داشت که ما یک شاکله، یک استانداردی از بحث کلیاتش رو بدیم و زین این به 10 تا منبع دیگر ارجاع بدیم برای اطلاع بیشتر به این مقاله، به این کتاب، به این پایان‌نامه، به این جا مراجعه کنیم. فقط ما داریم در واقع یک چارچوب و ساختاری رو داریم اینجا ایجاد میکنیم. البته این بی‌معنی نیست که حرفایی که در این پژوهش زده میشه حرفای سطحی و آبکی باشه، نه، حرف متقن ولی شسته رفته. ما نمیخوام درازگویی و دراز قلمی مثلا داشته باشیم توضیح بدیم. شما خواهید دید که هر آسیبی بین 5 تا 10 صفحه بستگی به اون موقعیت و اهمیتش داره. بنابراین بعضی از جاها شاید هنوز راهکارها نوشته نشده باشه، اما جاش در اون متن 10 صفحه‌ای مربوط به اون موضوع اومده. شما لطف میکنید اونها رو تکمیل میکنید. بعد از مطالعه، پژوهش و پیگیری این بحث به این نتیجه میرسید که این 3 تا پیامدی که زید نوشته کافی نیست. من 5 تا پیامدی دیگه هم احساس میکنم این آسیب داره که اگر علاجش نکنیم مثلا به ناکجا آباد میریم. یا در راهکارها ممکنه به 5 تا راهکار پرداخته شده، شما 5 تا دیگه هم بهش اضافه میکنید. کار گسترده است و زمینه بسیار زیادی داره. خب با توجه به این نکات و شرایطی که عرض کردم، دوستان شاید بعضی از این 16 نفر نباشن. معنای این قصه اینه که آقایونی که امشب با اطلاع رسانی که قبلا صورت گرفته و پیامکی که دادن ظاهرا خیلی براشون دیگه جدی تلقی نشده و این خودش میگه مشت نمونه دعواست یا خروار دارم
پیامک
نیمه ولی تشریف دارید. الان من اگر بخوام بپرسم حضرات آیات، پور عباس تشریف دارم؟ آی پور عباس. آقای جعفری تشریف دارم؟ آقای هیدری هستن؟ آقای حاتمی؟ بله؟ آقای حاتمی؟ نیست. آقای رضایی تشریف دارم؟ آقای رضایی؟ آقای رضایی هم اهل هند هستی؟ خب تو هند که ما خیلی مشکلات خیلی بجرد همون هند رو بود بلکه مشکلات هند رو شما هر بگیر از کنم آقای زرمندی نیست، آقای صابری، آقای کارونی نیست، آقای کاظمی، آقای کوسری، آقای محمد، آقای منصوری، ولی ظاهرا از جایی که قائم مقام یعنی قائم به شخص هست اون وقت خود شما اسم مبارکتون هست اینجا؟ فقط قائم مقام یعنی تو این قصه اصلا نیستی، جز کلاس نیستی. این انگیزه رو ما بهش احترام میگذاریم و حاضرشون به تلقی میکنیم که یه نفر دوست بیکار رو پیدا کرد مزاح میکنیم خستگی زن باید بیه. خب آقای منصوری پس هستم، بسیار. آقای میرجلیلی، بله. آقای حاضری، بله. حاضری یا حاضری؟ چرا ای گذاشتم برای در من این چرا اشتباه میگه مردم رو درسه؟ آقای توکلی را نیستن. خب آقای پورعباس، اینا ایمیل ندارن، ایمیلاشون رو بدن، اجازه بدید چشم. آقای پورعباس ایمیلشون نیست، آقای حیدری که قایب هم اصلا نیست، آقای رضایی ایمیل ندارن، ایمیلاشون بدن. نه نه حیدری رو من قایب زدم سر شما برد. خب ما 3 نفر قایم داریم، 14 نفر نیاز داریم، میشیم 13 نفر. بزرگوارانی که اسمشون نبود جنابالی هستیم دیگه،
آقای حسن صبحانی مجد. آقا جنس ما کامل دلالی آقای میرزایی، آقای علی میرزایی. خب یه نفر فعلا زیاد داریم تا ببینیم باید چی کارش کرد. اگر آقایون با این شرایطی که عرض کردن کسی احساس میکند یا وقتش رو نداره یا حالش رو نداره یا توانش رو نداره، چون عرض کردن ما الان میخوایم سر زمان مکان و ساعت قرار بگذاریم و بگیم جلسه بعد ما از آقایون همین نکاتی که گفتیم رو مطالعه 70 صفحه و اگر ملاحظاتی، چون علما به حمد الله اهل اجتهادن، ما من مطلب الله و فیه مثلا نظرات حتما نظراتی دارن حتما استفاده میکنیم، اما عمدتا ما اون 70 صفحه رو میدیم برای که شما با زمینه و چارچوب بس روش آشناتر بشید، این 10 صفحه رو از آب در بیارید جوری که با توجه به الگویی که شما توی قسمت مختلف میبینید یک مقاله قابل دفاع باشه. یعنی فردا ما بزنم بنامش مجله موضوع شناسی، بگم آقا این مجله موضوع شناسی روش کار کنید، نیاز به کار داره. حالا این تو این 70 صفحه رو مطالعه باید کنید ببینید چقدر وقت میخواد. این 10 صفحه هم من فکر میکنم 5 صفحه و 5 ساعت حداقل وقت میخواد، حداقل میخواد، بستگی به توانایی افراد داره. از شانس شما موضوع مثلا بدعت خیلی کارش شسته رفته است، موضوع مثلا انتظار کارش نیازی بیشتره، بعضی از جاها هنوز مطالبش کامل نشده. من میخوام به دست مبارک شما مشارکت کنید این کار اتفاق بیفته و بعد در این طی 5 هفته که هفته اول ما پسور اعتقادی، یعنی مبانی نظری مفت و مجانی در اختیار شماست، هفته دوم میشود اخلاقی که من دارم رو اخلاقی ها کار میکنم، یعنی مواد به اون شاکله اولیه رو من آماده میکنم، هفته بعد ما اخلاقی ها رو نفری 7-8 صفحه بحث اخلاقی که مرتبط با اعتقادی هم. یعنی حالا شما در ضمن بحث خواهید دید که این آسیب ها با هم رابطه علت و معلولی دارن و نسبت ویژه پیدا میکنن. آقایون ایمیل هاشون رو اگر ندادن بدن، آقای حسینی امشب یا فردا ایمیل میکنن، اگرم ایمیل ندارن فلش دارن. نه نه آقای رضوی ایمیلشون بله ایمیل دارن، آقای رضوی بله نه نه پی دی افه که به همم نخوره، با ایمیل هم میاد. فقط نکته که اینجا وجود داره اینه که ما این 12-14 موضوع رو آقایون اجازه بدن دیگه، بحث قرعه و اینها که نیست، به ترتیب شماره میگیم، چون هر کدوم از موضوعات اونجا مشخصه، 1 بدعت، 2 غلو، 3 الی آخر.
دوستان اگر از کنید بفرمیم موضوعات ها، شاید دوستان بعضی ها تعلق خاصی به موضوع خاصی داشته باشن
وقت گرفته میشه. ببینید اولا مطلب آماده است، فقط یک نگاه عالمانه و نقادانه و ذهنت تکمیل بعضی از مثلا منابع. فرض کن پاورقی زده شده آیش بعد پیدا بشه، مثلا آیش شما آدرسشو بنویسید، یعنی یک کار ترمیمی است، یک کار ابتدایی نیست. الان مستحضرید اختلاف العلماء فی کل امور، الان بخوام بگیم اول بسم الله و شما هم به ما یاد بدید که القرآن اصل کل امر مشکل.
نکته دوم فرض کنم ما با توجه که پی دی اف توی فایل ورد این کار اسلامی انجام بدیم یا نه، چیکار بکنیم که راحت‌تر باشه؟
حالا ببینید تجربه اوله، اگر دوستان توانایی این رو داشته باشن ما دفعات بعد ورد رو میدیم، یا میخواید بگیم که این 10 صفحه رو ورد بدن. منتها بحث اینه که شما تو ورد اگر کار کنید ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، دوستان باید بزنن کامنت بزنن، کامنت رو باره دید
یا با رنگ دیگه
یه مقدار مشکله، ولی کامنت دقیقاً حاشیه است دیگه، کامنت میذارید هر جا احساس کردید نکته‌ای، اعتراضی، اختلافی، غلطی هست، کامنت که بزنید تو حاشیه یک کادر باز میشه، راحت معلومه کامنت‌های شما مشخصه. و بعدم ما باید بتوانیم در آینده از طریق ایمیل شما اصلاحات رو بفرستید، کامنت هم که زدید مشخص میاد و تداخلی صورت نمیگیره. حالا شما عنایت کنید این 70 صفحه اول رو اگر ملاحظاتی داشتید در کاغذ دستی هم اگر صفحه و مثلا پاراگرافش و مشخصاتش رو بنویسید خوبه. پس آقایون اجازه بدن اگر در هفته بعد نیاز بود که ما موضوعات رو از قبل میفرستیم، حتی من میتونم موضوعات اخلاقی رو هم حالا زودتر به شما بگم، عنواناش ایناست که بعد آقایون اگر میخوان متناسب با، ولی چون کار پژوهش ابتدایی نیست کار برای شما چندان سخت نیست، محتوا و موادش آماده است. خب پس ما به ترتیب قد اینجا آقای فروسن، آقای فورعباس یک، اینا که هستن، اونا که غایبن دیگه میرن کنار، دو آقای جعفری، سه آقای حاتمی، چهار آقای حیدری که تشریف دارن، پنج آقای رضایی، شش آقای رضوی، هفت قایبه، ما دورش قد میکشیم، آقای صابری میشه هفت، موضوع هفتم، آقای کارونی میشن هشتم، آقای کاظمی میشن هشتم، آقای کوثری میشن نهم، تشکرم که آقای محبت میشن دهم، آقای منصوری میشن یازدهم، آقای میردلی میشن دوازدهم. اینا من گفتم ضبط کنن و ببینید کار جدی است. اگر آقایون نمیتوانن به هر دلیل محبتشون اعلام کنن، خواهش میکنم، این فرصت زمان بندی شده است، یعنی این پروژه تا پایان سال باید نهایی بشه، تکمیل تحویل بشه، 35 روزش و بعد همین کارهای ماست و بعد ویرایش داره، صفحه‌آرایی داره، کارهای دیگه داره. آقای هادی شدن 13 و آقای سبحانی مشت شدن 14، آقای میرزایی سرشون بیکلامونده چون امامه دارن دیگه نگرانی نداره. اما حالا اجازه بدید ممکنه در ضمن کار کسی نه آسیب که انقدر آسیب ما داریم خودمون آسیب هست رنگ آسیب داره. خب آقایون چه روزی چه ساعتی و کجا؟ یعنی شما مثلا سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه اینجا میشود و مؤسسه هم میشود، منتها چون شما در طول هفته اینجا کلاس دارید در این ساعت. بله آقای نور محمدی اگر نیستن سه شنبه هفته بعد 6 تا 7 هفته نیم جلسه ما بله دیگه ابی نداره، این که با هم تقلب مقلب معنا نداره، اینجا دیگه از توان هم استفاده اشکال نداره. نهایتا ما مثلا خودمون یه مقایسه روی این موضوعات داشته باشیم، نه ایرادی نداره، ما که نمیخوام امتحان بگیریم اصلا. شما اگر هم ایرادی نداره که با دوستتون بگید آقا این موضوع رو من شما دوست دارید اینو من، داخلی اگر تغییر بدید که ما وقتمون گرفته نشه ایرادی نداره، میگم بحث منزل که نیست، ولی مشخص بشه که این موضوع گرفته شده و شما روش دارید کار میکنید. آقای سه شنبه هفته آینده بعد از نماز مغرب و عشاء ساعت 6 تا 7 و نیم هفته آینده نظرات دوستان رو میشنویم. لطف کنن آقایون دو تا برگه که من میگم نه دو صفحه، یک صفحه درباره اون 70 صفحه عمومی که کارش بسته شده و یک بخش هم اون مباحث مربوط به حوزه خودشون جایی ناقص تکمیل کنن. ببینید هیچ کدام از این مباحثی که مطرح شده وحی منزل نیست، من میخوام جرأت و جسارت نقد و بررسی و تحلیل و اینا توی کار کارگاه ضرورت داره این اتفاق بیفته، هیچ اشکال نداره. ما اینجا مباحث رو جمع میکنیم
دربارش یه مروری میکنیم، یه مقایسه میکنیم، نظر آقایان رو میگیریم، میگیم آقا این حذف کنیم بهتره، این مناسبه. یه کار کارگاهی حضوری هم صورت میگیره. بعد
حتی اون موضوعی که مثلا به ما تعلق
داره،
مثلا ما
گفتیم
دوستان
دیگه هم
میتونن نظرشون وقتی
تو بله اونجا میتونیم نظر بله مهم کار جمعی و مباحثه ای صورت اگر دیدیم نمیرسیم میتونیم یک زمان دیگری برای اون جنبندی بگذاریم. حالا چون جلسه اوله واقعا منم کسی هم فکر کنم توی مجموعه شما از این ناپریزی ها نکرده، درسته؟ این کار رو ما انجام میدیم جلسه رو برای اینکه حالا شاید برسیم به همون قسمت اول، ولی کار اون حوزه های خاص رو، چون هر کدومشون بحث های زیادی دارن، من در آینده میخوام قبل از این که بیام تو این جلسه این کارها برای من ایمیل بشه، من ببینم با دیدن قبلی بیام بگیم آقا جنبندی این شده و نظر نهایی رو از دوستان بگیم هم فکری کنم. اگر آقایون بتوانند کار خودشون رو جلوترم ایمیل کنن، ایمیل من خب اینم دیگه هیچی از مشکلات اونایی که توانایی دارن ایمیل من بله اگر آیون ایمیل داشته باشد کامنت هم ببینید آیون آیون اولا با این تجهیزات در حد توان و ضرورت به عنوان یک ابزار قدرت، واقعا نه ابزار قدرت، ما ابزار قدرت، حتی در اعلمیت آیون در آینده مرجعیت هم این ابزارها تأثیر داره. به نظر شما یه مرجع تقلید که مخواد استنباط کنه با شیوه سنتی که اشراق و احاطه به نظرات و منابع ندارد استنباطش سریع‌تر و دقیق‌تر است، یا کسی که کاملا همه نظرات رو میتواند در کمترین فرصت جمع جور کند اونم با اشراق به همه مسائل؟ بنابراین اینو که از باب بله حالا اونجا شاید ندن حجت، حجت داد بیات ادسان جیمیل دات کام اسم من که بیاته، حجت، حجت یک جی، یک جی حجت دیگه بله، حجت داد بیات ادسان جیمیل جیمیل دات کام
در آینده مراجعه
باید چی میلسه؟ پس آیون عنایت کنن اگر احیانا در بین راه احساس کردم که شماره تلفن منم اینه آقا صفر همراه من صفر 912-553-62-81 اینم همراه من با پیامک محترمانه بگید آقا من نمیرسم نمیشونم، یا اگر نکته گیری اشکالی سوالی 62-81 تلفن مرکز هم 326-32-93-60-45 داخلی 119 من یک شنبه ها و سه شنبه ها در مؤسسه هستن در گروه، اگرم کسی حضوری خواست بیاد قدمش رو چشم ما، یعنی هم تلفنی هم همراهی هم حضوری هم ایمیلی هم جیمیلی دیگه چه باید آیانی اگر آدرس ایمیل ندارن اینجا ایمیلشون رو یاد داشت کنن که من بدم با آقای حسین.
شما را آقای حسین رو داریم اسمیس رو دارم.
خب آقای حسینی بله یک شنبه ها ساعت اداری نگر جلسه ای باشم ساعت اداری یک شنبه و سه شنبه من هستم، استثنان سه شنبه آینده یک شنبه هستم، سه شنبه آینده تهرانم، اما برای این جلسه میام. ای وای ای وای یادم اومد که یک کلاسی برای من
سه شنبه داری
چهارشنبه گذاشتن یا سه‌شنبه بذارم نهاییش کنم، چهارشنبه یا سه‌شنبه گذاشتن بعد از نهاییش کنم. آیان اگر چیز دارن طبق این لیست، حتی اگر فلش دارن
الان
میشه بگیم. بله الان اگر آقای حسینی عجله دارن میخوان بدن مزاحمش نشین، برای شما میفرستن. فقط ایمیلاتون اینجا یاد داشت کنید، اینو قطع کنید، ایمیلاتون رو فقط یاد داشت کنید. بله ایمیلاتون رو ندارید یاد داشت کنید. ما حالا انشالله یه فکر میکنیم، من ریزش در این کارا زیاد میبینم. از کنم خدمت شما که این قائم مقام محترم هم یا بهش اطلاع بدن یا ایمیلشو بدید که برش میگه. الو خب اگر از سه‌شنبه است، اگر اشکالی
تحقیق
شما
بس فعلا هم سه‌شنبه
فعلا اونجا نه، این آخرین نفره، ولی شما تو شماره تون چنده؟
53
آیا ابراهیمی سلام، ما من جلسه کلاس ما هفته بعد سه‌شنبه شد یا چهارشنبه؟ ظاهرن چهارشنبه شد، چون یادم من چهارشنبه دانشگاه کلاس دارم، قرار شد سرویس بیاد، سرویس بیاد دانشگاه. آه درست، در این حال چهارشنبه است، چون یادم از دانشگاه، چون قرار شد نه میخوام الان این قطعی از نظر من چهارشنبه بوده، الان یادم اومد، چون من از دانشگاه باید بیام معلومه چهارشنبه. چهارشنبه قرار شد قبل از مغرب، یه ساعتش، یه ساعتش هم بعد از مغرب.
آقا
بعد از هم شد سه‌شنبه. آیه حسینی جان، آقایون که این نظر دارن